به هنگام ظهر مردان ابتدا نمازشان را خوندند و آنگاه به انتظار آغاز انتخابات نشستند. چند نفر چند کیسه پر از ارزن آوردند و آنها را در کنار هم و روی هم گذاشتند تا سخنرانان بتوانند کل حاضران را ببینند و همه حاضران نیز سخنرانان را. و این حرکت شاید معنای خاصی هم داشت، احترام با آن کس که میخواهد بار سنگین که خدایی را به دوش بکشد. یشری حسن ملای اوبه خارج از جمع و تقریبا در برابر آنها کنار چادری ایستاده بود و حسابگرانه نگاه میکرد. یشری حسن مردی بسیار زیرک بود. مردان جنگجو را کنار بگذارید تا راه برای آرامش باز شود، اسب سوار کاران را بگیرید تا راه بسیار دورتر شود. اگر آفتاب داغ تن برهنه تن را می سوزاند، کلاه دردی را دوا نمی کند، ابر سیاه بخواهید. نیزه های خورشید به تن خاک نمی رسید. میدان بزرگ ایربوغوز اینگونه پر شده بود از مردان ایربوغوزی. قارنما از چادرش بیرون آمد، آراسته و پیراسته، لرزان و مضطرب و بیم زمین خوردنش می رفت. گالان بی خیال کنار در چادرش بر چار پایهی نشسته بود و پوزخندی بر لب داشت. بویان میش در صف مقدم مردان صدای ضربه های قلب خود را به همان خوبی می شنید که صدای ضربه های قلب سلماز را در خیال. قارنما بر سکو رفت، آب دهان را به زحمتی فرو داد، نفس بلندی کشید، کلاه بر سر خود محکم کرد تا مبادا به هنگام فریاد کشیدن فرو افتد و اسباب خنده شود. آنگاه با فریادی که رنگی از مویه به خود گرفته بود گفت: ایربوغوزی ها، میون من که قارنوا پسر چاتما هستم و برادر خوب و دلیرم گالانوجا که زبده ترین جنگ جوی کین جوی یموته، یک نفر رو انتخاب کنید. او این یک نفر به شما امر میکنه و شما باید که امرش رو اطاعت کنید. او به شما راه نشون میده و شما باید از راهی که اون نشون میده برید. او اگر ماجراجو و جنگ طلب باشه و شما انتخابش کنید، باید که تا آخرین روز زندگیش دوشا دوش او بجنگید، خون بریزید، بکشید و کشته شوید و هرگز لب به اعتراض نگشایید، چرا که در نهایت سلامت عقل و آگاهی او را انتخاب کرده اید. با اون این یک نفر باید که در همه کارها با شما مشورت کنه، نظر تک تک شما را بخواد و برای شما و سخنانتون ارزش و احترامی قائل باشه و به انسان و گوسفند به یک چشم نگاه نکنه. ایربوغوزی ها، اگر برادر تیرانداز و سنت شکن من گالان اوجا را میخواهید که شهامت اون را داشته تا به گومیشان بزنه و دختر بیوک اوچی رو از درون چادر بیوک اوچی و چندین دلاور دیگه بدزده و این زن دلاور گوکلانی را به همسر برگزینه و از او صاحب فرزندانی برومند بشه، لحظه‌ای تردید نکنید و منو که دختر از یک خانواده کوچک یموت خواستم به حساب نیاورید. اما اگر برادر رزمنده و بیباک من گلن اوجا را نمیخواهید، از قدرت دست، نیروی کینه و تفنگ خوب او نترسید، چرا که گالان اوجا به من قول داده که یک کره اسب هیچ کس رو به زور نگیره، چه برسه به کت خدایی ایربوغوز. پس با خیال آسوده و وجدان آسوده تر آن کسی رو انتخاب کنید که دوست دارید و بیشتر دوست دارید و راهی رو که خواهد رفت، راه خود، همسران و مادران خود و فرزندان خردسال خود میدونید. اینک صحرا چشم بخواست و ارادی شما دوخته است. فصل ششم، لحظه های خوف‌آور انتخاب. کالان برخاست. برخاستنش به شیران مغرور بیشه ها میمانست که به اکراه و نظر بلندی و خونسردی قصد شکاری میکنند و غریزه به ایشان میگوید که فاتحان نهایی هر نبردی هستند. کالان برا افتادان گونه که گویی میرود تا در بازی کودکانی چند کودک بازی گوش از باب مزاح مشارکتی کند. کالان در برابر جمع ایستاد. او نیازی به کیسه های ارزن نداشت، چنان بلند بود که بر سکویی ایستاده می نمود. لبخندی بر لب آورد که طعم بی‌اعتنایی و تحقیر و تمسخر داشت. می اندیشید که این مقایسه او را به قدر کافی شکسته و به فرودست کشانده است. هیچ کس حق ندارد میان قرقی و شاهین مسابقهی بگذارد. خفت چنین مسابقهی بس است که شاهین را به قرقی بدل کند. دریاب مرداب نمی ریزد و اگر ریخت دیگر دریا نیست، مرداب است. کالان باور داشت که خطابه سرشار از رذالت قارنوا را همه متفکران جبهه ترس متحدن با قلم عقده و اندیشه های به تزویر آلوده نگاشته است و به دست آن جوان نابرومند دادند تا از بر کند و تحویل جماعتی بدهد که هم میتوان به وحشتشان انداخت و هم به دلاوریشان کشید. و گالان شاید می توانست با خطابهی نشستگان را برخیزاند و ایستادگان را بدواند، اما دلش از چنین مقایسه‌ای چنان آشفته بود که رغبت مقابله در آن مرده بود. صدای رسای گلان در میدان اوبه پیچید. مرا همه می شناسند در تمام صحرا، از یموت تا گوکلان، از تکه تا خورلی. پس نیازی نیست که بگم چه کسی هستم و پدرم کیست. بدبخت آن کسی که از درون تاریکی و از میون رخت خواب نرم بیرون میاد تا خلق رو رهبری کنه، و بدبختر اونهایی هن که چنین کسی رو به عنوان رهبر و بزرگتر خود میپذیرند. کالان را همین بس که شاعریست که دو بیتی هایش را چوپانها و جوانان عاشق به آواز میخوانند. من کت خدایی دنیا را گدایی نمی کنم، چه برسه به آق آیلری ایریبوغوز. این حقیقتیه که من در بسیاری از اوقات مشورت نمی کنم، چرا که در میان مردم زیستم و خوب می دونم که دلاوران چه می خوان و بزدلان چه نمی خوان. اما این همه حقیقتیه که به هنگام نیاز به مشورت لزومی نمی بینم راه بر باشم تا مشورت کنم. از این گذشته من جنگجویان رو به اجبار به میدان جنگ نمی کشم، همچنان که به اجبار خون نشین نمی کنم. من فریاد می کشم چه کسی منو یاری می کنه، و اون کسی رو با خود می برم که به فریادم پاسخ مثبت بده. من بیماران رو هرگز به میدان جنگ نبردم و زخمی ها رو هرگز در میدان جنگ باقی نگذاشتم. این درست است که گفتم حتی یک کر اسب ایریبوغوزی ها را به زور نمی گیرم، اما این را هم گفتم و برادر من قارنوای شجاع با گوشهای خودش شنیده که اگر بخوام اونهایی را که دروغ میگن تهمت میزنن، غیبت میکنند و از ترس درگیری و جنگ به نیرنگ متوسل میشن گوشمالی بدم، هیچ واجب نیست که کت خدای ایروغوز و بزرگ قبیله یموت باشم تا چنین کاری کنم. یک سرباز ساده هم میتونه یک سردار بزدل از کار افتاده خیانت پیشه رو به خاک بکشه. همین حال اونهایی که با منند این سوی میدان جمع بشند و اونهایی که قرنوای دلیر رو میخوان اون سوی میدون تا ببینیم چه خواهد شد. گالان آهسته و سنگین به سوی چادر خود رفت. لحظه خوفاور انتخاب، لحظه آزمون ارادی تاریخ بود. سلماز از کنار در چادر خود لرزان و بسی در هیجان نگاه میکرد. چشم جوانان به سوی بویان میش، نزدیکترین رفیق گالان، چرخیده بود و چشم پیران و میان سالان به جانب بایرام خان، پیر مردی صاحب اندیشه و عزیز. تا کی حرکتی پیش کسوتانه پیدا شود و پی گرفته شود. لحظه خوفاور انتخاب، لحظه آزمون اراده تاریخ بود. از ترس گریزی نیست، از مرگ نیز. در این ترس از پیمودن طول شب باز نماندیم و در قلب مرگ از خندیدن با صدای بلند، و چنین شد که خندان خندان به صبح رسیدیم. ارزش کت خدایی به کت خداست، نه به مقام کت خدایی. چاتما در سالهای آخر عمرش دیگر به راستی کت خدا نبود، به تقریب واداده بود و زمام امور را خواه نخواه به گالان اوجا سپرده بود. به این مسئله را مردم چنان پذیرفته بودند که انگار می کردند تصمیم گالان همان تصمیم چاتمای کت خداست، و در شتاب هم قدمی با گالان و در گرما گرم نبرد چاتما را کم و بیش از یاد برده بودند، به خصوص که یزی اوجا پدر گالان و مرد نامدار یموت در طول سالها عملا گالان را برانگیخته بود و هدایت کرده بود و مردم به یزی اوجا اعتمادی فراوان داشتند. ماجرا اگر غیر از این می بود و اگر کت خدایی نیرومند در اوبه و رهبری متفکر در میان قبیله یموت وجود می داشت، گالان هرگز نمی توانست به استناد این که نظر دلاوران را خوب می داند جنگ میان یموت و گوکلان را دامن بزند و چنان اوجی برساند. پس انتخابی کت خدا و بزرگ قبیله یموت مسئلهی بسیار بنیادی به حساب می آمد و نسبت به آینده صحرا اعتباری تعیین کننده داشت. بایرام خان به آرامی و سر فرو انداخته از جمع جدا شد و جانب قرنوا را گرفت. بویان میش در دل گفت این پاسخ آن سنگی است که یک روز به سویش انداختی گالان، بی حرمتش کردی، بی اعتبارت کرد. گالان به خود گفت اگر او جانب مرا میگرفت معلوم میشد چندان هم که باید گالان نیستم. جوانها منتظر بودند تا شاید بزرگی یا پیر مردی در مقابل بایرام جانب گالان را بگیرد، اما چنین نشد. یزی اوجا از زیر چشم نگاه میکرد اما تکان نمیخورد. پس بویان میش سینه پیش داده و مغرور قدم برداشت و جای خود را در آن سوی میدان که جبهه گالان بود برگزید. یاشولی حسن با خود گفت او چیزی بر گلان اضافه نمی کنه و سهمی هم با خود نمی بره، زیرا همه می دونن که بویان میش بخشی از وجود گلانه. حرکت به دو سو آغاز شد. گلان لبخند غریبی داشت، اما قارنوا آشکارا می لرزید. بیچارگی او در این بود که هم از برد می ترسید و هم از باخت. وقتی ترسوها به جبهه می آیند و خطر را می پذیرند، شک نباید کرد که پشت جبهه خطر بزرگتری وجود داشته است. میدان آرام آرام می شکافت و به دو پاره می شد. مردم دوست داشتند که این مراسم به کندی پیش برود. ممکن بود تا 50 سال دیگر چنین حادثه‌ای اتفاق نیفتد. اکثریت در انتخاب مردد بود. چشم بسیاری از مردم به عده قلیلی دوخته شده بود که پیشا پیش تصمیمشان را گرفته بودند. اکثریت نظر خود را از کسانی وام می گرفت که در گذشته به شکلی، به دلیلی و در ماجرایی آگاهی و شناخت خود را اثبات کرده بودند. اکثریت به اندیشیدن فرا خوانده نشده بود تا به هنگام بتواند به عنوان یک کل اندیشمند راه را از بیراه تشخیص بدهد. تاریخ در وجود اکثریتی که ستم کشیده بود و ستم کشیدگی را همچون یک اصل طبیعی و الهی باور کرده بود یله داده بود و چرت می زد. چشمان یاشولی حسن ملای مقتدر ایریبغوز مردم دسوی میدان را حریصانه می شمرد. یاشولی حسن شاید نظر خود را به عنوان رأی نهایی و تعیین کننده برای پایان کار نگه داشته بود و شاید هم بیمناک بود از اینکه در صفی قرار بگیرد و آن صف شکست بخورد و او نماینده خدای توانای مقتدر در صف شکست خوردگان ناتوان باشد و سرافکنده شود. یاشولی حسن مردی بسیار زیرک بود. یازی اوجا پدر درمانده گلان دوتا شده و خالی گهگاه سر به دسو می گرداند و محاسبه‌ای می کرد. کفه ترازو به سود طرفداران قرنوای اهل سنگین و سنگین تر شد. جوانانی که از پدرانشان حساب می بردند، نوجوانهایی که مادرانشان را خیلی دوست داشتند، جوانانی که دختران زیبای تازه عقب کرده چشم به راهشان بود و شاید جوانهایی که دلشان می‌خواست با یکی از خواهران کوچک و خوب روی قرنوا هم چادر شوند، کفه قرنوا را سنگین تر کرده بودند و قرنوا را سرافکنده تر. در صف گلان گروهی یک تاز خنجر کش تیرانداز جگرآور گرد آمده بودند. خشم در چشمهایشان بود و زور در بازوانشان و اینها آق اویلری گلان را کفایت نمی کرد. هنوز یازی اوجا بر جای ایستاده بود. هنوز حرکت او حرکتی سرنوشت ساز بود. هنوز بسیاری چشم به او داشتند. قضاوت پدر قضاوت خطرناکی است.
یا رازی اوجا میتوانست به قارنوا بپیوندد و کار را به شکل غم‌انگیزی یکسره کند و میتوانست به سوی پسری که برادران خود را به خاطر زنی از قبیله دشمن به کشتن داده بود برود و جریان را به کلی عوض کند. سلماز و گالان هر دو به یازی اوجا نگاه میکردند و بیان میش نیز. مخدوم و توماج چنان از این بازی نفرت انگیز یازی اوجا در خشم بودند که دلشان میخواست همانجا با یک گلوله خلاصش کنند. گالان به خود میگفت چه چیز او را این گونه در تردید نگه داشته؟ آیا هنوز بعد از سالها خاطره مرگ فرزندانش او را می آزارد؟ بیان میش به خود میگفت نگاه کن، میخواهد اعتبار نظرش را بر رخ گالان بکشد، میخواهد زمانی به سوی گالان بیاید که هیچ کس در کوچکی گروه طرفداران گالان شک نکند، میخواهد قطره محبتش را در دریای از منت بچکاند و به خورد گالان بدهد. آهای پسر جان، دیدی که هنوز هم بدون من چیزی نیستی؟ اما سلماز به خود میگفت نه، دیگه تمام شد، حتی یازی اوجا هم نمیتونه ورق رو برگردونه. عاقبت یازی اوجا سر برداشت، بار دیگر به دو سو و به جمعی که در میدان منده بودند نگریست و آنگاه با چوب دستش راهی به سوی سنگره قارنوا باز کرد. هم همه ای پیچید. گالان دلش آتش گرفت. سوختنی بود که هرگز پیش از آن چنان سوختنی را احساس نکرده بود. کاش به دست برادران سلماز کشته می شدم و این لحظه را نمی دیدم. گالان در دل غمگینش خطاب به پدر گفت ای مرد، به کجا می روی؟ من این سو ایستادم، من گالان اوجا، گیاه بالنده همه رؤیاهای تو، سرزمین پهناور همه آرزوهای تو و چشمه جوشانی برای همه تشنگی‌های تو. ای مرد، ای مرد، کجا می روی؟ آیا چنان در منده و جبون شده ای که بزدلان خانه نشین را به مردانی که دریا را هدف قرار داده اند ترجیح می دهی؟ پس چه شدن رؤیای دریا؟ چه شدن آرزوی در هم کوبیدن گومیشان؟ چه شدن همه آتش؟ قطره اشکی معطل مانده از چشمان زاهد فریب سلماز چکید و دیگر کسی در میانه میدان نمانده بود که تقدیر ساز باشد. قارنوا آهسته سر به سوی گالان چرخاند و زیر لب گفت تا ببینیم چه خواهد شد. اما گالان قابل پیش بینی نبود. در او دنیای از ناشناخته ها موج می زد و فوران می کرد. یک بار نعرش بلند شد. احتیاج به شمردن نیست، کور که نیستم، اما هنوز کار تمام نشده است. من حرفی دارم که باید بشنوید. سکوت وحشت و مرگ، سکوت سرزنش و تحقیر. اینطور نگاهم نکنید که انگار گناهی کردم. من میدانم دوم بودن خیلی بدتر از آخر بودن است، اما دوم بودن که جرم نیست. این فقط نشان می دهد که ایریبوغوزی ها من و راه مرا نمی خواهند. یازی اوجا پدرم که روزگاری عاشق من بود و شما همه می دانید که دروغ نمی گویم، حالا همین حالا به من نشان داد که چگونه رانده شده ام و از دست رفته ام. او حق دارد. من پسرهایش را، پسرهای نوجوانش را به کشتارگاه بردم، آن هم به خاطر زنی از قبیله دشمن، و در میان شما کم نیستند کسانی که من داغ به دلهایشان گذاشتم و جگرگوشه هایشان را با خود بردم و بر نگردندم. حق با همه شماست که مرا نمی خواهید، اما همه یک طرف، یازی اوجا یک طرف. مرا نمی خواهید؟ عیب ندارد، من فردا صبح زود پیش از طلوع آفتاب از ایربغوز می روم با اسبم، زنم، چادرم و پسرانم برای همیشه. جد بزرگ من چون نیموتی چنین کرد و ایربغوز به وجود آمد، مگر من از چونی یموتی کمترم که نتوانم ایربغوز دیگری درست کنم. دست گلان اوجا در یک لحظه از پشت ایربغوز برداشته شد، حوبه‌ای که همیشه به دست‌های نیرومند گلان تکیه کرده بود. یازی اوجا دانست که با همه حسابگری‌هایش بازی را بد باخته است. ناگهان گریان نعره کشید: نه گلان، نه، این کار را نکن گلان. برای من جز تو چه کسی مانده است؟ ها، چه کسی مانده است؟ یازی اوجا که اینک بر خاک نشسته بود سخت می‌گریست. گریستنی نبرازنده مردان، اما دیگر همه چیز به پایان رسیده بود، یا دست کم به نظر می رسید که به پایان رسیده است. فرزندی که آگاهانه از خواستهای پدر سرپیچی می کند به نوسازی تاریخ می رود، اما پدری که از فرزندان آگاه خیش روی بر می گرداند تنها خود را نابود می کند. گالان با آن لبخند غریب که اینک معنی یافته بود به سوی چادر خود رفت تا بار سفر ببندد. بویان میش از خود پرسید: یعنی بدون من؟ تو ماج و مخدوم در دل خود گفتند: یعنی بدون ما؟ گالان وارد چادر شد. سولماز ایستاده بی عشق میگریست. عشق چون خونابه به درون میریخت. شکست گالان شکستن سلماز بود، اگرچه گالان شکسته را چنان بند زده بود که تنها عاشق از شکسته بودنش با خبر می شد. آنها مرا نخواستن سلماز، همشان را بکشم؟ نه، نه گالان، کاری که تو کردی بیشتر از هزار هزار آقا اویلری برای من می ارزید. من امروز گالان اوجای واقعی رو دیدم، گالان اوجایی که زور نمیگه، نعره نمیکشه و بی جهت نمیخنده. گالان اوجایی که میتونه خودشو مهار کنه، میتونه به تنهایی خودش تکیه کنه و میتونه بر خرابه ها چیزی نو بسازه. گالان اوجایی که فکر میکنه راهش رو نه به اتکای مهارتش در خنجر پراندن، بلکه به اتکای اندیشه‌اش باز میکنه. پسر یازی اوجا، یک شب در این سفر که پیش رو داریم، اگر حوصله داشتی یکی از اون دو بیتی‌های خوبت رو برای من بساز تا صدها سال بعد از من باقی بمونه، تا صدها سال بعد از من باقی بمونه. گالان به خیشتن همیشه گیش بازگشت. بلند شو بساطمون را جمع کنیم. زن، حالا که وقت وراجی نیست. صدای خنده بلند و در همامیخته گالان و سلماز برای آخرین بار در ایربغوز پیچید، ایربغوزی که بدون گالان و سلماز یک چراغ خاموش بود، یک دیوار فرو ریخته. توماج و مخدوم، بهترین جوانان اوبه، مردانی که بیش از گالان و بویان میش به دلایل هر حرکت خود و ریش جویی هر مسئلهی می پرداختند و تاریخ صحرا را خوب می دانستند، به دیدن بویان میش رفتند که خود پریشان واقعه بود. بدون تو؟ بدون ما؟ و بدون همه اونهایی که به او رأی دادن؟ این حرکت رو چطور میشه تفسیر میکنی؟ چطور تفسیر میکنی؟ بویان میشه عاقل؟ او بدون ما نخواهد رفت. حرف در لحظه معتبر نیست، در عمل به اعتبار میرسه. ما در لحظه او نبودیم تا بتونیم سخنانش رو قضاوت کنیم. مردی که ناگهان در هم میشکنه میکوشد که با توسل به تاریخ، به شعار و حتی به افسانه خود را بر پای نگه داره و نمونه های از مردان در هم شکسته ارائه بده که تونستند به جبران برخیزند. چون نیموتی عصای دست گالان شد در اون لحظه‌ای که زانوانش به راستی لرزید. دلایل شکست خوردگان دلایل فاتحان نیست، همچنان که زبانی که به کار میبرن، مثلهایی که میزنن و شعرهایی که میخونند نمیتونه شبیه به هم باشه. خب با همین حرفا اگر خواست بدون ما بره، ما چه میکنیم؟ ما نیز بدون او میریم، اما در کنارش. چه خاصیت که با اون باشیم و با اون نباشیم؟